خوب نباشه.
شبی که علی ارسلان تو مسابقات کشتی فرنگی قهرمان جهان اومد یه کشتی ایرانی شکست داد، خب خیلی برای خیلی ها حالا رفت طلای دنیا رو برای خیلی ناراحت کننده بود. میشه من از لحاظ ارق میهن پرستی دارم میگم و اینکه ما خب دوست داریم، نمیشه خیلی وقتا نمیشه، همین الان خیلی از کشتیگیرای ما هستن که خب به خاطر آرا زیاد نفرات پشت خط میمونن، نفر اول فاصله زیادی باشون میرن به کشورهای دیگه، میرن اونجا کشتی میگیرن، حتی نامه میگیرن از فدراسیون. نه کار خلافیه، نه میخوام بگم که کار نادرستیه، اما خب ما خودمون دوست داریم که اینجا باشن و با هم دیگه بجنگن و این رقابتی که بینشون ایجاد میشه به پیشرفت کشتی ما کمک کنه. محمد بنا هم این شکلی، من نظر شخصی اینه که واقعا از اگه بشه از محمد بنا توی حالا رده های پایه یا توی ساختن کشتی گیرای بهتر کمک گرفت خیلی بهتر از اینه که بخواد بره بازار. اما خب مسائل مالی هست، تصمیم شخصی هست، خیلی موارد پارامترهای دیگه هست که تأثیر میذاره توی این موارد.
خیلی متشکر از شما جناب آقای محسن جعفری در این بخش همراه ما بودین. یه نکته دیگه هم اشاره بکنم درباره کشتی و اون هم برمیگرده به کشتی که در استان خوزستان همیشه مثل یک دیگه جوشان در حال جوش و خروش بوده و کشتیگیران خیلی زیادی از این استان به تیم‌های ملی ما راه پیدا کردن. با موافقت مدیر کل ورزش و جوانان استان خوزستان، سالن کشتی ایزه به نام مرحوم پهلوان لقمان رضایی نامگذاری میشه و این اتفاق با درخواست آقای فرشاد ابراهیم پور نورآبادی نماینده محترم مردم ایزه و باغملک در مجلس شورای اسلامی مبنی بر نامگذاری سالن کشتی شهرستان ایزه به نام مربی و پیشکسوت ارزنده کشتی ایران مرحوم لقمان رضایی شکل گرفته که به هر حال کار ارزنده است برای قدردانی از زحمات درگذشتگان و پیشکسوتان عرصه کشتی کشورمان. هفته 21 رقابت‌های لیگ برتر فوتسال از ساعت 16 امروز به شکل همزمان آغاز شد که در مهمترین بازی‌ها کیتی پسند از صد تیم شهرداری ساوه گذشت، کراپ در خانه خودش مغلوب فولاد زرند شد و مثل سونگون هم کلینیک ایرانیان قم رو از پیش رو برداشت. در بازی‌های امروز تیم شهرداری ساوه با یک گل مغلوب تیم کیتی پسند اصفهان شد. پالایش نفت بندرعباس 2-0 برابر فرشارا از مشهد مقدس برنده شد. تیم سفیر گفتمان تهران مقابل ایرالکو علاک به تساوی 3-3 رسید. کراپ الوند هم 4-3 بازی رو به تیم فولاد زرند ایرانیان واگذار کرد. گهرزمین سیرجان 4-1 برابر فولاد هرمزگان برنده شد. مثل سونگون ورزخان 4-2 کلینیک ایرانیان قم رو شکست داد و پالایش نفت اصفهان هم 4-2 مقابل صنعیش ساوه به پیروزی دست یافت. در نظر میرسه که فعلا رقابت در صدر جدول خیلی فشرده دنبال میشه بین تیم‌های گیتی پسند مثل سونگون و کراپ الوند. در هیاهوی دیروز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال به این خبر نتونستیم در برنامه روز قبل اشاره بکنیم که تیم ملی کاراته ایران توانست با کسب 3 نشان طلا، نقره و برنز در رقابت‌های لیگ جهانی کاراته وان پاریس به کار خودش پایان بده که در این رقابت‌ها نشان طلای خانم سارا بهمنیار در وزن منهای 50 کیلوگرم بسیار ارزشمند بود برای تکواندوی کشورمون. معصومه محسنیان در وزن منهای 50 کیلوگرم نشان نقره را کسب کرد و علی مسکینی هم در وزن منهای 60 کیلوگرم به نشان برنز در این دوره از مسابقات رسید که میتونه خیلی اتفاق مهمی باشه برای کاراته ایران و موفقیت‌های بعدی ما در این رشته ورزشی رو تا حد زیادی تضمین کنه. به فوتبال در آن سوی مرسم اشاره بکنم که امشب در چارچوب رقابت‌های دسته اول فوتبال باشگاهی اسپانیا دیپورتیو آلاوس با سلتا ویگو مسابقه‌اش را برگزار خواهد کرد. در رقابت سری آی ایتالیا ونیتسیا با هلاس برونا پیکار می‌کند و جنوا میزبان تیم مونزا خواهد بود و همینطور در رقابت‌های لیگ عربستان هم که خب بازی‌هاش خیلی برای علاقه‌مندان فوتبال اهمیت داره. یک اتفاق خیلی مهم افتاد امروز بعد از ظهر، تیم زمک برابر الاتحاد به برتری 2-1 دست پیدا کرد. در حال حاضر مسابقه تیم‌های الشباب و الفیها با تساوی 1-1 جریان داره و از ساعت 23 دقیقه هم تیم القادسیه با الهلال پیکار خواهد کرد. بعد کم کم منتظر این دو تیم پرتمطراق و پرستاره عربستانی باشیم در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا که از حریفان پرسپولیس خواهند بود، یعنی تیم‌های النصر و الهلال در دو هفته پایانی رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا با نماینده کشورمون جدال خواهند کرد. از همراهی شما شنوندگان محترم و برنامه امشب ورزش ایران سپاسگزارم و باز هم فرستیدن عید سعید مبعث رو به شما تبریک و شاد باشه عرض می‌کنم. تا فردا شب 19:30 دقیقه خدا نگهدار.
آنچه میشنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه 1. به نام خدا. سلام میکنیم به شما شنوندگان و همراهان صمیمی این برنامه. خوشحالیم که امشب هم کنار شما هستیم. برنامه گزینه یک رادیو ایران رو میشنوین. آقای علیرضا کیا در بنسری همینجا حضور دارن که به اتفاق ایشون پاسخگوی سوالات شما باشیم. سلام، خوش اومدین.
به نام خدا. من هم به شما سلام میکنم خانم رحیمی عزیز.
متشکرم.
سلام میکنم به شنوندگان خوب برنامه گزینه یک، علل خصوص کنکوری 1404 11 یا 10 یا امیدوارم هر جا هستین بچه‌ها حالتون عالی باشه، در خدمت شما.
انشاءالله. متشکریم از شما دوستانی که به برنامه پیامک میزنید و سوالاتتون رو مطرح میکنید. من این صورت سوال رو میخونم، به زبان خود دانش آموزان خیلی جذاب تره. نوشتن که از الان به چه رتبه ای میشه فکر کرد؟ میشه رشته تاپ آورد مثلا پزشکی؟
ببینید، خب بچه ها تقریبا میتونم میگم این سوال رو از ابتدای تابستون تا دم کنکور میپرسنش، وقتم این سوال تمومی نداره پرسیدنش. بله. ولی خب واقعیت موضوع اینه که شاید بتونیم اینطور بگیم که آخرین شانسشون واقعا شروع از نیم سال دومه، و اگه اینو از دست بدن شاید برای رسیدن به رشته های مثل پزشکی، دارو، دندون و رشته هایی که رتبه خیلی خوبی میخواد باید یک سال حداقل پشت کنکور بمونن. اما رسیدن به یک رشته خوب از الان چه الزاماتی داره؟ ببینید، چند تا کار هست که ما تو بهمن و اسفند انجام بدیم. در قدم اول اینه که عقب افتادگی هامون از نیم سال اول رو مشخص بکنیم. بله. خب این کار تکنیکی، من میدونم چه چیزهایی از نیم سال اول مونده که تو بازه های جبرانی بعدی اون رو باید جبران بکنم. در قدم دوم افزایش ساعت مطالعه و تعداد تستمه. قدم سوم اینه که من بیام و تلاش بکنم یک برنامه‌ریزی داشته باشم که صرفا بر اساس اون قرار پیش برم. قدم چهارم اصلاح اشتباهاتم در روش مطالعه است. قدم پنجم اینه که پیوسته آزمون بدم، تحلیل آزمون هام رو داشته باشم. قدم ششم اینه که بیام و تو بخش هایی که ضعف دارم از نظر درسی تدریس های سریعی رو که صرفا نکات رو میگن و تیپ تست ها رو برای من به صورت مرتب شده در اختیارم قرار میدن، اونها رو ببینم. دیگه واقعا وقت کلاس جامعه رفتن و سر کلاس های جامعه نشستن ابدا، یعنی خود بچه‌ها این رو هم میدونن. قدم بعدی که در وجود داره ورود عمومی ها به برنامه است. دیگه اگر تا الان هم شروع نکردیم ما باید عمومی ها رو از الان به بعد تو برنامه هامون بگذاریم. و خب همه این هایی که گفتم یک بخشی از خدمات طرح نجات برای دانش آموزایی که تازه میخوان شروع کنن یا تا الان خوب درس خوندن، نگران دوره جمع‌بندیشون هستن یا نه دست و پا شکسته درس خوندن، میخوان این چند ماه آخر یک کیفیت بهتری داشته باشه درس خوندنشون. به هر شکل بچهای کنکوری ما یک طرحی برای شما آماده کردیم مثل طرح نجات که همه مباحث رو برای شما ارزش گذاری کردیم. تلا تستش در کنکور ارزش سرمایه گذاری داره یا نداره، سخته یا آسونه، چقدر از شما وقت میگیره و هر سوال دیگه‌ای که دارید اونجا در واقع برای شما آماده شده و کلی خدمت دیگه که در نهایت شما روش مطالعه رو بلد باشی، بهترین تدریس ها رو داشته باشی، رفع اشکال رو برات انجام بشه، آزمون ازت گرفته بشه، فقط درس بخونی و چیز دیگه‌ای فکر نکنی و در نهایت به رشته‌ای که این دانش آموز خوبمون گفت بتونید برسید یا رشته های دیگه ای که حالا به حال دوست دارید. خب چون 14 ساله ما تو این فضا هستیم، شناخت کافی رو از این فضا داریم، تجربه کافی وجود داره و خب رتبه هایی که تونستن به موفقیت برسن در همین بازه زمانی مثل زهرا رئیسیان که واقعا با دو تا درس صفر شروع کرد و در آخر رتبه زیر 300 کنکور رو به دست آورد، این تجربه ما میگه که حتما شدنیه، به شرط این که در کنار ما باشید، حرف گوش بدید، اجرا بکنید و برای آرزوتون بجنگید. من خیلی خوشبینم که شما بتونید به بهترین رشته دانشگاه در همین بازه باقی مونده برسید.
انشالله. خیلی متشکریم از توضیحات شما، خیلی کامل بود. به طرح نجات هم دوباره اشاره کردن آقای کیا در بنسری، چند وقتی هست که این طرح در برنامه مطرح میشه، امیدوارم که نجات بخش همه بچه‌های پرتلاش کشورمون باشه. عدد 8 رو اگر به 1571 ارسال کنید میتونید با ایشون و گروه مشاور متخصصشون در ارتباط باشید. یک بار دیگه اعلام میکنم، 8 رو به 1571 پیامک کنید. اگر تصمیم گرفته اید رتبه های برتر کنکور را از آن خود کنید، گزینه یک موفقیت شما را تضمین می کند. نوشتن که من خیلی پایم ضعیفه و الان که 11 توی درسام خیلی دچار مشکلم، راه نمایی کنین که چیکار کنم.
ببینید، یه بخشش درسته، یه بخشش هم شاید بهانه جوی دانش آموزه. دانش آموزه که به پای 11 رسیده طبعا امتحانات 10 رو بالاخره قبول شده، یعنی مغزش این که 6 رو داره، توانایی خوندن مباحث رو داره و اینطور نیستش که 100% از همه سالهای گذشته هیچ سوادی رو به امر خودش نیاورده باشه. اما بخشش که درسته چیه؟ بله، خب من در پایه 10 مثلا در درس زیست، در درس شیمی، در درس ریاضی و بقیه دروس یه سری پیش نیازهایی رو دارم که اگر بلدشون نباشم تو سال 11 اذیت هم میکنن. من اینو کاملا میپذیرم. بله. برای این میخوام بگم که چیزی که وجود داره، دانش آموزایی که تا الان پای 11 خوب نبوده، قدمی که اول باید بردارن که تمرکز کامل بر نیم سال دومه. حالا دانش آموز شاید سوال کنه خب آیه کیا من کجا عقب افتادگی های ترم اول رو بخونم یا همین مباحث پیش نیازی که خونده نشده رو باید برم سراغشون؟ اون دیگه هنر یک مشاوره که تو برنامه‌ای که به دانش آموز میده در بازه‌های جبرانی که ایجاد میکنه در برنامه، که ما میگیم 10% از زمان مطالعاتی دانش آموز در هر هفته باید باشه،
بله.
اونجا میاد بر اساس اولویت این پیش نیازها و عقب افتادگی‌ها رو قرار میده که دانش آموز هم برسه بخونه. به بچهای 10 و 11 رو حواسشون باشه، ما یه برنامه برای شما داریم هر جوری که تا الان درس خوندین، یعنی اینو با قاطعیت و تضمین 100% میگم، هر جوری که تا الان درس خوندین تا 10 اردیبهشت مباحث درستون تموم بشه که تا شروع امتحانات نهایی نزدیک به 3 هفته فرصت بکنین، تست بزنین، تمرین حل کنین، رفع اشکال کنین، مباحث رو به اوج تسلط برسونین که خیالتون از نمره بالا 19 تون تو نهایی راحت بشه. دانش آموزای مثل ایشون که مشکلات این چنینی دارن اینو بدونن که تمام پیش نیازها از قبل آماده شده، به محض ورودتون در مجموعه بر اساس اولویت و میزان یادگیری شما شروع میکنیم در واقع پیش نیازها رو خوندن، عقب افتادگی‌ها رو جبران کردن و پیشروی که باید داشته باشیم. صرفاً کافیه برنامه پیام بدید که انشاءالله بتونیم بهتون کمک بکنیم.
باید بجنبیم بچه‌ها، فرصت از دست میره. هر چه زودتر عدد 8 رو به 1571 بفرستین و با آقای علیرضا کیا دربنسری که دارای 14 سال سابقه مشاوره تحصیلی هستن و مشاوره بسیاری از رتبه های تک رقمی و دو رقمی کنکور هستن در ارتباط باشید. یک بار دیگه اعلام میکنم 8 رو به 1571 بفرستین. چند گزینه را در ذهنتان چیده اید؟ با گزینه یک هدف در دستان شماست. دوست عزیزی برای ما نوشتن که ترم اول دهم اصلا خوب نبود، هر درسی رو چندین بار باید میخوندم تا بفهمم. برای هر امتحانی هم تا صبح بیدار بودم، تهش هم معدلم افت کرد. چی کار کنم که این وضعیت درست بشه؟
یه مثال میزنم فکر میکنم کافی باشه برای ایشون. اگر ما دو نفری رو که حالا یکیشون شنا بلده یکی شنا بلد نیست بندازیم توی استخر، اونی که شنا بلد نیست بیشتر تلاش میکنه، تقلا میکنه، بله، بیشتر دست و پا میزنه و در نهایت اونی متاسفانه از دست میره که شنا بلد نیست. میخوام بگم دانش آموزی که درس خوندن بلد نیست شاید بیشتر هم زحمت بکشه، بیشتر دست و پا بزنه، بیشتر زجر بکشه، ولی در نهایت جز افت معدل و عدم موفقیت چیزی نصیبش نمیشه. عزیز دل من، وقتی وارد پایه دهم شدی، رشته تخصصی خودت رو انتخاب کردی و داری میجنگی برای یک نتیجه خوب در کنکور، حتما باید روش مطالعات شبیه به اون چیزی باشه که باید. تو الان یک دهمی هستی دیگه، نمیتونی به روش 8 و 9 درس بخونی و خیلی از بچه‌ها متاسفانه این کارو دارن انجام میدن. ثمرش میشه این شب بیداری ها، افت معدل ها، این تلخ کامی ها، گریه ها، ریزش موها، استرس ها و در نهایت رسیدن به جایی که آقا من توانایی درس خوندن ندارم و رها کردن و ناامید شدن و کلا نسبت به خودمون حس بدی داشتن. حرف اینه که چه اولیای دانش آموز هستین که دانش آموز وارد پای 10 و 11 شده، چه خود دانش آموز، حواستون باشه این مسیر برای شما، این لوپ تکراری برای شما اتفاق نیفته و خودتون نجات بدین. دیگه بیشتر از این وقت برنامه اجازه نمیده بخوام توضیح بدم. بله. چیزی که ازتون میخوام اینه که صرفاً حتما به برنامه پیام بدید، ما کنار شما هستیم، میگیم باید چی کار کنید که این مشکلات برطرف بشه، بدرخشید در مدرسه. اینجوری هم نشه که معدلتون افت کنه، تلاشتون نتیجه نده و تهش هم قصه و غم باشه.
بله، کافیه که 8 رو به 1571 بفرستین و با آقای علیرضا کیا دربنسری و گروه مشاور متخصصشون تماس بگیرید تا راهنماییتون بکنن. یک بار دیگه اعلام میکنم عدد 8 رو به 1571 پیامک کنید. متشکریم که تا این لحظه برنامه خودتون رو همراهی کردید. تا فردا شب و تقدیم برنامه دیگه، شب خوش، خدا نگهدار.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن، از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به وطن، بگو به اون هرچی که هست این صدا، آینه ی صدای ما، رادیو ایران.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Surge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar ouj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید. غزه امروز دو تا موضوع مهم داره که میخوام درباره همین دو تا صحبت کنم و بازتاب فراوانی که داشته. یکی دوباره صحبت‌های ترامپ و یک گفتگوی خیلی کوتاه که ظاهرا توی هواپیما هم بوده و درباره غزه صحبت کرده. او اینجا داره میگه که وقتی به تمامی مناطق نوار غزه نگاه میکنیم چیزی جز ویرانی‌های گسترده نمیبینیم. پس اردن یا مصر میتوانند محل زندگی برای فلسطینیان ساکن در میان آوارهای غزه باشند. من تمایل دارم اردن یا مصر آوارهای فلسطین را اسکان دهند.
چقدر این پیشنهاد دونالد ترامپ برای کوچ اجباری ساکنان غزه با وجود حتی مخالفت‌هایی در خود اسرائیل به نظر شما میتونه عملی بشه؟ میدونیم که دونالد ترامپ برای پیشنهادهای خودش پافشاری زیادی هم میکنه.
این صحبت‌های ترامپ انگار که آتشی روشن کرده در منطقه و تحلیل‌های زیادی هم ایجاد شده. تقریبا همه معتقدن این کار نشدنی است، حتی حامیان اسرائیل.
چجوری میخواد مردم غزه رو اجباری کوچ بده به یک کشور دیگه؟ این کار رو چه کسی خواهد کرد و کی اونها را خواهد پذیرفت؟
تقریبا غیر ممکن است که همچین ایدهی بتونه اجرایی بشه. نه فلسطینی ها با همچین موضوعی موافقت خواهند کرد و نه کشورهای همسایه‌ای که دونالد ترامپ داره به اونها اشاره میکنه.
مسئله اصلی اینه که فلسطینی ها اگر قرار برن، خب همون اول جنگ میرفتن، چرا بعد از 15 ماه که اینقدر استقامت کردن و واسطادن حالا زمین و زندگیشون ول کنن برن؟ این که حالا اینجا خراب شد و فلان اینا دلیل نمیشه باید ساخته بشه. این ماجرا در داخل اسرائیل حامیانی داشته، اون هم اون تندروهایی که از اول معتقد بودن باید همه حماسی ها رو کش و یا همونایی که مخالف آتش بس بودن، حتی اونا حمایت کردن.
در اسرائیل حمایت هم کردن. واسه اشاره بکنم آقای سمانتریچ و یا آقای بنگویر اگر اشتباه نکنم حمایت کردن گروهای افراطی اسرائیل، ولی همچین چیزی واقعا نه واقعا عملگرایانه هستش و نه چیزی هستش که میشه پذیرفت که مردم رو از خاک خودشون با اجباری بخواد کسی
کوچ
بده به
یک
کشور دیگه.
به نظر نمیرسه این حرف ترامپ به جایی برسه. جالبه که خود مصر و اردن هم چالش دارن. چالش مصر چی میتونه باشه؟ اینکه میدونید که حماس یک گروه مسلمان وابسته به جریان اخوان المسلمینه. اخوان المسلمین ها ریشه اصلیشون توی مصره. دولت فعلی مصر هم با اخوان مخالفه. یعنی اون آقای السیسی که الان هست اگه یادتون باشه وقتی حکومت ساقط کرد با قدرت رسید و فعالیت اخوان المسلمین ممنوعه. محمد مرسی رو یادتون هست که رئیس جمهور مصر بود بعد از اون انقلابشون. کلن اون جریان الان تحت فشارن در مصر و مصری ها معتقدن که اگر مردم غزه وارد صحنه سینا یا قسمتی از خاک مصر بشن ممکنه آشوب‌های داخل خود مصر را بیفته و اخوانی‌ها دوباره فعال بشن. جالبه که اردنی‌ها هم با این موضوع مشکل دارن. این تحلیل رو بشنوید.
اردن همین الان هم این رو باید گفت که بخش عمده در واقع اکثریت مطلق جمعیت اردن امروز پناهنده‌های فلسطینی و فرزندان و نوادگان اونها هستند که حالا در سال 1948 در سال 1967 از اسرائیل و کرانه باختری به اردن رفتن و در اونجا ماندن، شهروندی اردن رو گرفتن برخلاف باقی کشورهای عربی که پناهجوهای فلسطینی به اونها رفتن، اردن به همه اونها تقریبا شهروندی داد و این همواره باید گفت یک دردسری هم برای حاکمان اردن هاشمی بوده، برای خاندان هاشمی.
اردن هم همونطور که میدونیم 50% حداقل فلسطینی هستن جمعیتش. اردن نمیخواد بیشتر مردم فلسطین رو بیاره در قلمرو خودش، چون میتونه واقعا برای گروهایی که فلسطینی نیستن در اردن میتونه گرون تموم بشه.
بنابراین طبیعیه که این به جایی نخواهد رسید. و البته باید بگم حرف جدیدی هم بله، اونایی که دو حوزه فلسطین کار میکنن بارها این قضیه کوچ اجباری مردم غزه رو شنیدن. بذارید من اینو از قول ادهم مناصره گزارشگر شبکه العربی براتون بگم. او گفته بود که
فكان الترويج لأول هذه المشاريع في مطلع خمسينيات القرن الماضي بطرح هدف حينها إلى تهجير نحو 60,000 لاجئ من القطاع.
صحبت های ترام مسئله قدیمی است که اکنون بار دیگر مطرح می شود، زیرا موضوع کوچاندن فلسطینیان به کشورهای مجاور ته دهه‌های گذشته مطرح بوده. این موضوع اولین بار در دهه 50 مطرح شد. اون زمان هم هدف از این موضوع انتقال حدود 60,000 پناهنده فلسطینی از غزه به صحرای سینا در مصر بود. اما فلسطینیان با برگزاری تظاهرات گسترده در 1955 مخالفت خود را با کوچاندن فلسطینیان و اسکان آنها در دیگر کشورها اعلام کردند. فکر کنم خب این حرف آقای ترامپ بی‌معنی باشه، مگر اینکه ترامپ از بهانه‌ای برای ورود به این موضوع داشته و می‌خواد یه تستی بزنه استرا هم که فضا چطور هست.
You are looking at live pictures out of Gaza where Israel is allowing thousands of Palestinians to finally return home to the north.
اما خبر مهم دیگه ای که امروز منتشر شد از باز شدن مرز شمالی غزه بود، یعنی مردم تونستن بعد مدت ها به شمال غزه بازگردن. چه تصاویری هم منتشر شد.
بكل اهل البيوت المدمره والى اهل الشهداء والى اهل الجرحى والى المعذبين ابناء شعبنا وامتنا.
از موج موج حرکت مردم به سمت شمال، از آن بچه‌ای که خواهر کوچکش را بر پشتش گذاشته بود و می‌برد.
ویم روحا
از آن پیرمردی که فریاد الله اکبر سر می‌داد و خوشحال بود، و از آن گریه‌هایی که بسیاری از زنان و مردان داشتند و خوشحال بودند که به خانه‌هایشان برمی‌گردند. اگرچه که می‌دونیم شمال غزه به شدت مخروبه‌تر از جنوب اون شده و اسرائیلی‌ها اونجا را قصد داشتن به یک زمین یکپارچه و صاف تبدیل کنند.
اشکان تصاویری که زنده هم می‌بینیم تصاویر بازگشت صدها هزار نفر آواره فلسطینی است که دارن برمیگردن به شمال نوار غزه.
اما ماجرا چی بوده؟ CNN گزارش داد بعد از اون که حماس موافقت کرد گروگان‌های بیشتری را آزاد کنه، اسرائیل اجازه ورود آوارگان فلسطینی به شمال غزه را صادر کرده. تا همین دیشب اسرائیل مخالف بود که گذرگاه‌های شمال رو باز کنه تا فلسطینی‌ها برن. حالا این ابتکار حماس گره کارو باز کرد.
دیشب تقریبا نیمه شب هر دو بحران میشه گفت که به شکل تقریبا همزمانی حل شدن. از یک طرف حماس و جهاد اسلامی، چون آربل یهود در واقع گروگان جهاد اسلامی هست، پذیرفتن که او رو به اضافه دو گروگان دیگر اسرائیلی رو که یکیشون در واقع آگامبرگر هست، یکی دیگر از اون سربازان دختر اسرائیلی که دیدبان بودن رو روز پنجشنبه به اضافه یک گروگان دیگر آزاد کنه قبل از روز شنبه.
این اتفاق خیلی مهم بود و به عبارتی همه غزه رو در اختیار مردم غزه گذاشت و یک پارچگی تو غزه حفظ شد. به نظر میشه این تهدید اسرائیل هم دیگه از بین رفته که اونا بتونن شمال غزه رو کار خاصی بکنن. حالا مهمترین موضوع این که کمک رسانی ها همچنان ادامه پیدا کنه، هم در شمال هم در جنوب، که مردم زندگی ابتدایی خودشون رو شروع کنن، یعنی آب و غذا داشته باشن، دارو برسه، این فضای بهداشتی مثل دستشویی، حمام ایجاد بشه، لباس گرم، پتو، اینا در این موقع زمستون بهشون داده بشه. این اولویت و مرحله بعدی جابجا کردن آواره ها و بیرون آوردن اجساد شهدا و هر کسی که ممکنه زیر آواره ها باشه، مرحله ای که البته احتمالاً چند ماه طول میکشه. ممنون که همراه من بودیم. فعلا خداحافظ.
رادیو ایران، ایران، ایران،
ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم، ایران قلب من تو دستم باسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو